لب و حلق و دهان که کند تف سوی مه یا آسمان. که میگه بریده باد اون لب و گلو و دهانی که به آسمان، به ماه، به خوبی، به حقیقت، همه اینا معنیش هست دیگه، به انسان کامل بخواد کم توجهی کنه یا بخواد بی حرمتی کنه. تف به رویش بازگردد بیشکی، تف سوی گردون نیابد مسلکی. میگه خب هممون میدونیم وقتی به بالا به آسمان میخوایم تف کنیم، این تف برمیگرده به صورت خودمون، راهی پیدا نمیکنه به آسمان. یه جورایی اینجا همون معنای هر بدی که کنیم به سمت خودمون برمیگرده، یا اگر احیانا دچار مشکلاتی داریم میشیم، همون توفیه که خودمون به آسمان کردیم، به حقیقت کردیم، این برگشته به خودمون. تا قیامت توف بر او بارد ز رب، همچون تبت بر روان بولهب. میگه هر چقدر انجام بدی این کار رو، رو به انسانهای کامل بخوای تهمت بزنی و بدرفتاری کنی، همه اینها برمیگرده تا قیامت. اصلا این تا قیامت یعنی سنت این جهان به این صورته که برمیگرده به سمت خودت، دقیقا مانند جریان بولهب. میگه تبت یدا ابی لهب، یعنی نابود باشه، زیانکار باشه، بریده باشه، بریده باد دو دست ابو لهب، نابود باد. تبل و رایت هست ملک شهریار، سگ کسی که خاند او را تبل خار. میگه یک پادشاه تبلی داره، پرچمی داره، خلاصه وقتی جایی میره به این تبل می نوازند. این پرچم نشانه اون پادشاه است و نشانه این که اینجا ملک این پادشاه است، ملک این شهریاره. و همون جور که پادشاه ها به این صورت هستند، انسان کامل یا فردی که به سمت خدا هم رفته و به درجاتی رسیده، یه همچه حالتی در این دنیا داره. ولی خدا یه همچه حالتی داره. و ولی خدا این که در این بیت تبل و در مقابل تبل خار رو ورده، خاطرتون هست دیگه، زن شیخ ابوالحسن خرقانی گفت داره اینها شکم پرستند و شکم باره هستند و دنبال کارهای نیک نیستند. داره جواب اون رو میده این جوان. میگه نه، اینجوری نیستش. کسی که همچه حرفی رو میزنه، حالا فوشش میده، میگه مثل سگه. آسمان ها بنده ماه وی هند، شرق و مغرب جمله نان خواه وی هند. میگه چطور میتونه شکم باره باشه، دنبال شکم و هوای نفس باشه، در حالی که آسمان ها بنده روی مثل ماه اینند. و اصلا از قبل این انسان کامله که به شرق و غرب جهان روزی داره میرسه. اینها بهونه این روزی هستند. زان که لولاک است بر توقیع او، جمله در انعام و در توزیع او. میگه به خاطر اینکه فرمان خداونده که اشاره به حدیث لولاک میکنه که اگر نبود، البته حدیث در رابطه با حضرت رسوله ولی تعمیم داده دیگه این موضوع رو به انسان کامل، اگر اینها نبودن روزی ما نداشتیم. و میگه این رو خداوند امضا کرده، توقیع کرده. گر نبودی او نیابیدی فلک، گردش و نور و مکانی ملک. میگه اگر یه همچی افرادی نبودند، اگر انسان کامل نبود، فلک و چرخش و تابش و هرچی که داره الان نداشت، یه هم چیزی موجود نبود و حتی مکانی برای فرشتگان نبود. گر نبودی او نیابیدی بهار، هیبت و ماهی و در شاهوار. اگر انسان کامل نباشه، دریایی وجود نداشت یا این هیبت و شکوه رو نداشت. و وقتی دریایی نباشه، این ماهی ها و این مروارید ها و این همه نعمت که درونش هست وجود نداشت. گر نبودی او نیابیدی زمین، در درون گنج و بیرون یاب زمین. بگه اگر انسان کامل نباشه، زمین درون خودش گنجی نداشتش، بیرونش این همه گل و گیاه و زیبایی وجود نداشت. رزق ها هم رزق خاران فیند، میوه ها لب خشک باران فیند. میگه خود رزق، تو میگی اینا شکمباره هند، اینا دنبال شکم هند. میگه خود رزق از اینها رزقش رو میگیره. کجای کاری؟ میوه ها تشنه باران ویند، اگه اینها باشه میوه ها بارانی بهشون میرسه. این که معکوس هست در امر این گره، صدقه بخش خیش را صدقه بده. میگه ولی حواست باشه، اومدند برعکس نشون دادن. چند جا این رو بهمون گفته دیگه، موضوع رو برعکس بهمون نشون دادند. ما برعکس فهم میکنیم موضوع رو. این گره معکوسه، اینجوری گفته. میگه این گره معکوسه، تو فکر میکنی اینها شکم بارند، در ظاهر شاید اینجوری به نظر بیاد، در حالی که برعکس، اینها هن که به دیگرون روزی میدند. بعد مثال آورده، میتونیم بگیم اشاره به آیه قرآن داره که به خداوند صدقه بدید. میگه مگه خداوند بهمون روزی نمیده؟ چرا؟ پس گفته که ما به خداوند کمک کنیم، ما صدقه بدیم. میگه ببینید این گره معکوس زدنه. خودتون از این موضوع متوجه بشید که انسان کامل که محل انتشار روزی هست، یعنی خداوند از طریق اینها روزی رو داره به دیگرون میرسونه، در ظاهر ما بهشون کمک میکنیم، چون خانومش گفته بود شکمبارن، یعنی این که دیگرون دارن کمکشون میکنن، به این معنا که اینها نشستن هیچ کار نمیکنن و دیگرون دارن بهشون کمک میکنن. میگن این گره معکوسه، در نظر بگیرید که رزق اتفاقا از اینا به ما میرسه. از فقیر استت همه زر و حریر، هین غنی را ده زکاتی ای فقیر. همه چیز اینجا باز برعکس بگیریم دیگه. میگه ببین هر چی طلا و حریر و لباس گران قیمت و هر چیزی که برای تو ارزشمند به نظر میاد، همشون از طریق این فقیره به سوی خداوند به تو میرسه. پس ای فقیر، حالا اینجا فقیر دوم معنی انسان کامل رو نمیده، فقیر دوم ما رو میگه، حواست باشه به این شخص بی نیاز به انسان کامل زکات بده. خب اینجا برمیگرده دوباره مستقیم گفتار و این اعتراض این جوان رو، اون مرید شیخ حسن رو، با زن شیخ حسن برامون داره میگه. میگه چون تو ننگی جفتان مقبول روح، چون ایال کافر اندر عقد نو. میگه میدونی جریان تو و شیخ ابوالحسن خرقانی چیه؟ همونجور که زن حضرت نوح کافر بودش، تو هم تویی که ننگ هستی، اینجوری گفته چون تو ننگی، زن ننگینی هستی، تو هم همسر عارفی مثل شیخ ابوالحسن خرقانی شدی، که البته گفته مقبول روح، میگه شیخ ابوالحسن خرقانی شدی که در درگاه خداوند مقبوله. گر نبودی نسبت تو زین سرا، پاره پاره کردمی این دم تو را. بگه اگه تو نسبتی نداشتی با این خونه، با شیخ ابوالحسن خرقانی، تو رو از بین میبردم، که این حرف ها رو داری میزنی. دادمی آن نوح را از تو خلاص، تا مشرف گشتمی من در قصاص. میگه کار میکردم که شیخ ابوالحسن خرقانی اینجا به من نوح ورده، شیخ ابوالحسن خرقانی از دست تو خلاص میشد و اگر من رو میگرفتن قصاص میکردن، در راه شیخم به شهادت رسیده بودم. لیک با خانه شنشاه زمن، این چنین گستاخی ناید زمن. ولی متاسفانه چون تو جزو خانواده پادشاه روزگار هستی، یعنی شیخ ابوالحسن خرقانی هستی، من یه همچی گستاخی نمی کنم. رو دعا کن که سگه این موتنی، ورنه اکنون کردمی من کردنی. میگه برو دعا کن که منصوب هستی، نسبتی داری با شیخ ابوالحسن خرقانی، و الا من اون کاری که باید میکردم و انجام میدادم. بعد از آن پرسان شد و از هر کسی، شیخ را میجست از هر سو بسی. خب وقتی این گفتگو تموم شدش، خلاصه اومد از اهالی شهر دونه دونه میپرسید که من کجا میتونم شیخ ابوالحسن خرقانی رو پیدا کنم. پس کسی گفتش که آن قطب دیار، رفت تا هیزم کشد از کوهسار. بالاخره یکی پیدا شدش، گفتش آره من دیدم، رفتش کوهستان هیزم جمع کنه. آن مرید ذوالفقارندیش تفت، از هوای شیخ سوی بیشه رفت. خب وقتی این رو شنید، این مرید ذوالفقارندیش اینجوری گفته، این موضوع رو شنید، به سرعت رفتش طرف بیشه. به هر حال اون طرفی که چون بالا گفته کوهستان، اینجا گفته بیشه، رفت طرف اونجایی که نشون داده بودند. وقتی داشت میرفت، یه موضوعی که هممون گرفتارشیم، خیالاتی که به ذهنمون میاد، اینم دوچارش میشه. میگه دیو می آورد پیش هوش مرد، وسوسه تا خفی گردد مه زگرد. میگه وقتی این داشت میرفت، ابلیس وسوسه مینداخت توی ذهن این بنده خدا و یه شک ها و سوال هایی می آورد تو ذهنش، تا اون ماه، یعنی شیخ ابوالحسن، در حضور این مرید کم رنگ تر بشه، یعنی یه گرد و غبار ایجاد میکرد، یه شبهات ایجاد میکرد، تا وابستگی این مرید کمتر بشه به شیخ. کین چنین زن را چرا این شیخ دین، داردن در خانه یارو هم نشین. پیش خودش میگه واقعا چرا یه همچی مردی، یعنی شیخ ابوالحسن خرقانی، باید یه همچی زنی رو پیش خودش نگه داره؟ چه لطفی داره، با خودش داشت کلنجار میرفت. حالا ادامهش این کلنجار جالبه و نمونه ای از کلنجارهایی که ما با خودمون میریم، با اون افکار و خیالات بدی که به ذهنمون میاد میریم، رو در جلسه بعد انشاءالله با هم خواهیم خوند. چون وقتم تموم شده، همینجا همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خوشتر از دوران عشق نیست، خوشتر از دوران عشق نیست. بام داده عاشقان را شامی، مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام نی، از هزاران در یکی گیرند سما، زن که هر کس محرم پیغام از هزاران در یکی گیرد سما، زن که هر کس محرم پیغام نیست.
سحر دلنگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر خورشیدی که از پشت ابر غیبت میتابه، خورشیدی که وجودش امان اهل زمینه، خورشیدی که اگرچه ظهور نداره اما حضور داره و هوای ما رو داره. خدایا شکرت به خاطر حجتی که برای حال ما دعا میکنه و برای دعای ما آمین میگه. سحرخیزها و سحردوستهای گرامی، خدا نگهدار.
ایران را بشنوید. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا تلتمس بالسلطان فی وقت اضطراب الامور علیه فان البحر لا یکاد و یسلم راکبه مع سکونه فکیف لا یهلک مع اختلاف ریاحه و اضطراب امواجه.
وقتی که کار امیر آشفته و حالش دیگرگونه است باید از او برحذر بود، زیرا دریا که هنگام آرامش و سکون برای کشتی نشینان خطر دارد، چگونه با وزش بادهای ناموافق و تلاطم امواج خطرناک نباشد؟ حجت الاسلام سرلک.
امیرالمؤمنین در نکته‌ای و تذکری که هوشمندی رو میطلبه برای شنیدن این نکته و مواجهه با شرایطی که امیرالمؤمنین میفرماید، دارن به واقع از سر خیرخواهی در نوع نگاه به حاکمان و مسئولانی که گاهی اوقات مست قدرت هستند و از عدالت و انصاف و عقلانیت و اخلاق فاصله گرفتند، در نوع حاکمانی که در خلاصه اثار مختلف در زمانهای گوناگون این چنین بودن، روششون این بوده. امیرالمومنین فرماید اگر یه وقتی خواستی به یک حاکمی، به یک خلاصه مسئولی که روحیاتش بر اساس تقوا تنظیم نشده خواستی نزدیک بشی، یادت باشه وقتی او عصبانی هست این کارو نکنی. عصبانیت به واقع باز کردن گنجینه درونی آدم هاست. آدم ها در وقت عصبانیت خود واقعیشون رو بیشتر نشان میدهند و کسانی که بر اساس تقوا به مسئولیت ها نزدیک نشدند، وقتی عصبانی میشوند اون باطن ذاتشون به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیشتر آشکار میشه. به همین خاطر در اون شرایط سعی کن فاصله بگیری. بعد یه تمثیل خیلی زیبایی رو امیرالمومنین در همین روایت میفرمایند. فرمان ببینید چگونه هست که ساکنین کشتی در شرایط عادی و در آرامش هم جانشون در خطر است. بالاخره ممکن است اتفاقی براشون بیفته. دریا جای خطره، مثل آسمان که جای خطره. توی هواپیما آدم تو آسمان باشه بالاخره همواره خطره، هر چند که هواپیما سالم باشه، خلبان دقیق باشه، ولی بالاخره خطرات او رو احاطه کردن. امیرالمومنین فرمود چگونه وقتی که ساکن کشتی در یک دریای آرام خطرات او رو احاطه کرده اند، او این خطرات به واقع وجود دارن، خب اگر طوفان بشه چه؟ این رو مثال میزنن به اون حاکمان و مسئولانی که بر اساس تقوا به مسئولیت نمیرسند و طبیعتا اونا وقتی عصبانی بشن خطرشون چند برابر میشه. این هم نکته ای بود که هم تذکری است به عموم انسانها، عموم مردم، و هم تذکری است به حاکمان که مبادا به وقت عصبانیت دیگران از تیغ نگاه و کلام شما مجروح بشند و اونها رو آزرده کنید و آسیب بزنید. خدا به همه ما توفیق رعایت تقوا رو در همه شرایط کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
احوال امیر اگر که دیگرگونه است، هر کس که نیندیشد از او مجنون است. دریا که سکون او خطرها دارد، پیداست که هنگام تلاطم چون است.
صداییست صداییست بر انگینی باران، از آن رادیوی ایران پر از بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تو را می برد.
صداییست، صداییست.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جستو کسی را آرزو
کرد؟ و اسم دایم دادم سوش، و اسم دایم دادم سوش.
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی، ماه‌ترین ذکر فضائل و مناقب ماه‌ترین ماه‌های خدا، شرح ماه‌ترین دعاها در بیان حجت الاسلام پویا مفرد.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی حضرت امیر فرمودن: الهی ما اظن نکترد دونی فی حاجتن قد افنیت عمری فی طلبها منک. خدایا من گمون نکنم راجع به تو که من رو در مورد حاجتی که عمرم رو در طلب این حاجت از تو گذروندم و فنا کردم من رو ناامید بکنی. من که فکر نمی کنم. ببینید یه حاجتی داره هر انسانی که بر اون حاجت عمرش رو صرف میکنه، عمرش رو میگذاره، وقت میگذاره، دار و ندارش رو میگذاره، تمام هستی و وجودش رو مایه میگذاره. از تعمیر یه حاجتی دارم و اون حاجت با توجه به این تعابیری که در همین دعا و مناجات اومده قرب خالصانه خداوند است و نهایت تقرب و نزدیکی به خدا و خدایی شدن کامل.
الهی ما ظنک تردنی فی حاجتی.
برای کسان دیگه ممکن این حاجت شکل دیگه داشته باشه، مثلا یکی این حاجتش شهادت باشه، این شهدای مدافع حرم، این شهدای عزیزمون در دفاع مقدس. وقتی انسان وصیت نامه هاشون رو میخونه و سرنوشت هاشون و صحبت هاشون رو با اینکی اون یکی میبینه، حاجت اینا شهادت بود، عمرشون رو در این مسیر گذاشتن که از خدا این رو بخوان. این حاج قاسم سلیمانی بنده خدا چقدر آرزوی شهادت داشت و چطور در تمام تعابیرش و گفتارهای خصوصیش به این نکته اشاره کرده بود. هر کسی حاجتی داره دیگه. بعضیام حاجتشون همین مسائل دنیویه، خدای باغ بخرم، ویلا بخرم، چه میدونم خونه بخرم، ملک داشته باشن، از این حرفا. به هر حال هر کسی حاجتی داره که عمرش رو روی حاجت گذاشته. فرمود خدای من گمون نکنم تو با اون کرمت، من بیچاره که یه عمر وقتمو گذاشتم برای حاجتی و از تو با جدیت شب و روز ازت خواستم، بخوای منو ناامیدم بکنی. من که گمون نکنم. و عجب خوشگمانی و حسن ظن خوبیه به خدا. مگه میشه به خدا غیر این گمان داشت؟ خدا به اون کرم و بزرگواری بعد ببینه ما این همه داریم این حاجت رو با تضرع می‌خوایم، عمری گذاشتیم، وقتی گذاشتیم، ریشمون سفید شد تو این مسیر، بخواد کرم نکنه؟ آخه مگه میشه ما چطور به خدا چنین گمانی داشته باشیم؟ در ادامه می‌فهمد: الهی فلک الحمد و ابدا ابدا دائما سرمدا یزید و ولا یبید و کما تحب و ترضا. خدایا همه انواع اقسام حمد اختصاص به تو داره، به صورت ابدی، به صورت ابدی، دائمی، سرمدی، یعنی جاودانه که هیچ وقت انقطاع نداره، همیشه 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 علت دوام، حمدی که روزافزون هست و هیچ وقت فانی نمیشه و نابود نمیشه، همون گونه که تو میپسندی و راضی هستی و خرسندی. اون حمد به تو اختصاص داره و از طرف ما اون حمد برای توست. ما زبانمون گویای با اون حمده در پیشگاه تو، حمدی که همیشگی باشه، رو به افزایش باشه و مورد رضایت و خرسندی تو باشه و تو بپسندی. اون حمد رو از نایه ما بپذیر که شامل حال ما هم بشود، آثار این حمد. و عزیزان، حمد گفتن خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان تأثیر داره و انسان رو همراه میکنه با همه موجودات. یسبح لله ما فی السماوات و الارض کلون یسبحون به حمد ربهم، همه دارن تسبیح گوی حمد خدا هستن. و وقتی که انسان مشغول حمد میشه داره با همه موجودات همراهی میکنه. حمد خدا در زبان ما که از الطاف خدا به ماست و نباید این لطف رو از دست بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
در انتخابات شرکت میکنم.
من در انتخابات شرکت میکنم.
وظیفه ملی ما است.
من رأی میدهم چون
تصمیم باید همه جانبه باشه.
من میرم رأی میدم به عشق رهبرم.
صندوق خاطرات. بین صف‌های طولانی که مقابل شعب اخضری کشیده شده، جوانان زیادی حضور دارند که با شور و انرژی اومدن تا برای اولین بار نظر سیاسی خودشونو اعلام کنن. جوانانی که با حضورشون میخوان در ترسیم این خاطره مشترک نقش ایفا کنن. در میان صحبت‌های این جوانان، فارغ از هر اندیشه‌ای که دارن، یک وجه اشتراک وجود داره و اون هم عشق به وطنه.
متولد 79. راستش چیز زیادی از گذشته که خیلی ها با غرور ازش حرف میزنن ندیدم، اما من و دوستان به قولی در 70 و 80 ها نشون دادیم که اگه احساس خطر کنیم، حتی اگه خارج از مرزهای ایرانم باشه، ماها آماده ایم. خب من حاج همت و مهدی باکری و چمران رو ندیدم، اما محسن حجاجی رو دیدم و خیلی خوشحالم که دهه 70 هم تونستن تو این کشور افتخاری کسب کنن و الان دوباره برای ایران عزیزمون میایم تا ثابت کنیم که فرقی نمیکنه برای کدوم دهه باشی. وقتی پای عزت ایران در میون باشه، ما دهه 70 و 80 هم هستیم.
ما هستیم در هر سنی و با هر خاطره. ما هستیم پای عهدی که با شهدا بستیم تا آینده‌ای روشن برای این مرز و بوم رقم بزنیم.
مثل دریای خروشان قطره قطره ما شدیم، سد تنهایی شکستیم، راهی دریا شدیم. روز میثاق من و تو بهترین لحظه ناب، روز همدلی و وحدت، شور اولین انتخاب.
صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.